سلسله مباحث استاد محمد شجاعی، تهیه شده در مؤسسه منتظران منجی. شماره تماس 55972450-5.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خب بحثمون درباره بهشت هست. موضوعی که امروز قرار در مورد صحبت بکنیم تخت‌های بهشتی هست. چند تا آیه در این زمینه داریم که در موردش من یه توضیح ابتدایی بدم، بعد آیات رو شروع بکنیم. تخت حکایت از فراغت داره و استراحت، کمال آرامش، فراغت، رهایی از دغدغه ها، غم ها، غصه ها و کارکردی که در باره تخت ذکر شده در بهشت و روش تاکید شده، ملاقات اهل بهشت با عزیزانشون، دوستانشون هست که حالا آیاتشو بخونیم برسیم به روایاتش. اولین آیه فیها سرورون مرفوعه، سوره غاشیه آیه 13، که در بهش تختهایی بلند است، تختهایی بلند. این مرفوعه هم رفعت مقامی است و هم واقعا رفعت حقیقی، یعنی بزرگه، یعنی بلند هست این تخت ها. روایات متعددی ما درباره بزرگی و عظمت و ارتفاع این تخت ها داریم که حاکی از یک نوع شکوه و جلال هست، استقرار روی این تخت ها و حس غرور و اون شکوه و جلالی که با استقرار روی اون تخت ها به انسان دست میده. برای همینم هم خداوند تبارک و تعالی تعبیر مرفوعه از اون داره، یعنی تخت رو رفعت داده و به احترام مؤمن و شخصیت رفیع مؤمن و دوستان خداوند تبارک و تعالی این تخت ها مرفوع قرار داده شدن. هم و ازواجهم فی ظلال علی الارائك متکئون، بهشتیان و همسرانشان در سایه ها، علی الارائك بر تخت ها تکیه می زنند. اریکه رو که حالا تخت هست، انواع سرور داره. اریکه الان گفت دو تا لفظ رو به کار برد، یکی سریر که جمعش میشه سرور و یکی هم اریکه که جمعش شد ارائک. اینجا ارائک میگه، میگه روی تخت ها قرار دارند. اینجا امام باقر علیه السلام یه فرمایشی دارن ایشون درباره اریکه، میفهمد که فی ظلال علی الارائک متکئون، راجع به همین آیه که خدمتتون عرض کردیم سوره یاسین آیه 56، بهشتیان و همسرانشون بر روی تخت ها تکیه میزنند. بعد میفهمد امام باقلستان در بوده همین آیه فهمود الارائک از سرور علیها الحجالو، یعنی اون ارائکی که میگه مؤمنین با همسرانشون اونجا تکیه میزنن روی تخت، تخت‌های خاصی هست، تخت‌هایی هست که خیلی عظمت داره و روی اونها هجله گذاشته شده، یعنی تخت معمولی نیست، یه تختی هستش که روش هجله سوار هست. این رو اونجایی که در رابطه با همسران میگه، فی ظلال، در سایه ها، که بحث سایه ها رو خدمتون عرض کردیم. و نزعنا ما فی صدورهم من غل اخوانا على سرر متقابلین. اینم فوق العاده مهمه. میفرماید که ما در مورد بهشتیا هر نوع کینه ای رو از دلهایشون برمیکنیم، برادرانی که بر تختهایی روبروی همن. یعنی سه تا رابطه رو با هم دیگه خداوند تبارک و تعالی پشت سر هم قرار داده: یک، کنده شدن کینه، دو، برادر شدن، سه، حالا این وقتی که کینه ها کنده شد برادر هستند، و حالا چی؟ میفرماید که علی سرر متقابلین. پس خوب دقت کنید رمز منطقی این رو، این که دل شما نجاست پیدا نکنه به کینه. هر وقت انسان درش کینه‌ای، زودرنجی، حساسیتی، رنجشی میاد، یعنی آلوده شده، اون موقع آلودگی داره که نگرش بداره بیفته به قصه، بیفته به عصبانیت، بیفته به کلافگی، بیفته به مچالگی، این یعنی دیگه آلوده است، یعنی الان دیگه تو بهش نیست، حالت بهشتی انسان از دست میده دیگه، چون دیگه از شادی انسان رو در میاره دیگه. شادی که در اسلام روی سفارش میشه اینی هستش که نتونه هیچ کدوم از مراحل جمادی، گیاهی، حیوانی و عقلی از شما انبساط و شادی رو بگیره. اگه چیزی تونست شادی رو بگیره و دل شما رو درگیر بکنه، به یه نجاستی، به یه آلودگی، به یه کدورتی، به یه رنجشی، به یه حساسیتی، به یه عصبانیتی، حتی نسبت به گذشته، هر چیزی که بتونه آلودگی شیطان ایجاد بکنه، حال شما رو خراب بکنه، یا نسبت به آینده یه دلشورهی بیاره که حال شما رو به غم برسونه، این آلودگی ایجاد کرده. دیگه انسان تو بهش نیست، دیگه انسان تو شادی نیست. این که انسان باید مراقبت بکنه تو روابطش آلوده نشه، قلبش آلوده نشه، تیره نشه، زنگ نگیره، کدورت بر نداره. وقتی برداری دیگه تو از اخوت دیگه در میای. فوق‌العاده است این آیه از نظر بحث روانشناسیش، بی نظیره. و نزعنا ما فی صدورهم من غل اخوانا علی سرر متقابلین. توجه فرمود. پس این سه مرحله یادتون نره: این که دل آلوده نشه، به نجاست نرسه، به آلودگی نرسه، تا به اخوت برسید، از تقابل در بیاید به اخوت برسید. و ها وقتی که به اخوت رسیدید، این که میتونید لیاقت این تخت های بهشتی رو دارید که حالا بشینید با کسی که هیچ چیزی تو دلت نسبت به اون وجود نداره آرامش داشته باشید. حالا تازه میتونید رو تخت بشینید رو به روی هم. اینو فراموش نکنیم که گنج بسیار بزرگی در همین یه آیه خوابیده. سوره هجر آیه 47. خب حالا برای کسی که برسه به اونجا، میخواد برسه به اونجا، هنرش باید این باشه که بتونه اینجا غل رو از دلش بکنه. کینه رو نگذاره تو دلش قرار بگیره، یا خدای نکرده اگر در دلش دلگیری چیزی وجود داره کنده بشه. دردم داره دیگه، این کندگی، کنده شدن کینه درد داره، چون مفهومش این هستش که یه چیزی رو قلب تو افتاده، حالا یا به خاطر مریضی و خودشیفتگی و خودخواهی و لوس بودن یه نفر هست که میاد و قلبش یه تاریکی میندازه، یا نه اصلا اینجوری نیست، کسی دیگه ای مقصر هست این رو تو دل انسان ایجاد میکنه. انسان تقصیری نداره، حمله میشه به قلب انسان، در دل انسان کسی مرضی، دردی، چیزی ایجاد میکنه. همسر هست، خانواده همسر هست، پدر مادر هست، یه کاری میکنه که اشتباه هم هست. قلب انسان آزرده میشه، رنجیده میشه. بخش دوم باز خیلی مهمتر استش. در بخش دوم تو مقصر نیستی، ولی حق هم نداری نگه داری دیگه، کلا نمیتونی چیزی از این قبیل رو تو دلت نگه داری، باید بکنیش. هستم این هنر که انسان بتونه ناراحت نشه، یعنی که جهنم از دل خودش بیرون بکنه، یعنی تاریکی، یعنی ناآرامی رو بیرون بکنه، تا اون سه تا شاخصه ها حفظ بمونه در انسان. اون سه تا شاخص چیه؟ همیشه گفتیم شادی، آرامش، محبت. برای اینکه بتونیم این کار رو انجام بدیم، همیشه باید این رو مراقبت بکنیم که یه موقعی خدا نکرده چیزی تو دل نمونه، بمونه، نمیذاره شاد باشی، نمیذاره آروم باشی، نه دیگه محبت داشته باشی، چون دل زده ای، چون کینه داری، چون ناراحت هستی. هر سه بخش رو بهت آسیب میزنه. این که تو بهشتی ها اینا یه همچین مقامی دارن، به خاطر این هستش که اینها تو دنیا نمیذارن یه همچین چیزی در وجودشون اتفاق بیفته، مراقب قلبشون هستن و مهمترین داراییشون و مهمترین چیزی که دارن قلبشون هست، چون فقط با همینم هم محشور میشن توی برزخ، همینو با خودشون میبرن. و اساسا بهش یعنی قلب سلیم دیگه. یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. همه ی حیثیت یک انسان دلشه، که باید سخت کوشی بکنه دلش رو شاد و آرام نگه داره. این خیلی خیلی مهم هست. پس چه تو مقصر باشی چه نباشی، نمیتونی تو دلت اینجوری چیزی رو نگه داری. همین که نگه داشتی، نجس میشی و آلوده میشی. این فرق نمیکنه. مثل نارنجک میمونه که حالا تو خودت کوتاهی کرده باشی، زامن رو کشیده باشی، یا یک کسی زامن رو کشیده پرت کرده طرف شما، در هر صورت این منفجر میشه و نابود کننده است. این هنر توئه که بتونی نارنجک رو از خودت چیکار کنی، دور بکنی و جدا بفرستی که آلوده نشه. خب حالا تشریح پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجب عجب. از این تختا کردن، تختا داره توضیح میده، هم از نظر عرض پهنا و هم از نظر ارتفاع. خوب دقت کنید، میفرماید از سرور المرفوعه. این سرور المرفوعه که در قرآن آمده، عرضها فرسخون فی طول میلن فی السما. دقت کنید، میگه عرض این تخت یک فرسخ هست. بلندیش چقدره؟ بفهمید بلندیش یک میل در آسمان هستش. توجه بفرمایید که چقدر این تخت عظمت داره، بزرگه. یک فرسخ در یک میل هستش. بعد میفرماید که فی طول میلن فی السما علیه سبعون فراشن که قدر سرب این غرفتن بعضها فوق بعضه. حالا چرا؟ برای اینکه انسان میخواد توی این فرش، روی این فرش مهمونی بده، میخواد روی این فرش دوستانش رو دعوت بکنه، ده ها و صدها نفر رو ببینه روی این فرش، روی این تخت. میفهمد که یک فرسخ به طول یک میل که روی اون 70 فرش هست، که هر کدوم از این فرش ها به اندازه یک غرفه هست. بعد میفهمد که فوق بعضن. اینا بعضی از این فرش ها رو هم دیگه افتاده، رو هم دیگه یه استقراری دارن که نوعی از لذت نشستن رو برای مؤمن ایجاد میکنه. خب معنای عریکه رو هم گفتیم. این شد در مورد تخت ها. پس خوب دقت کنید، تخت رو معمولا پا پادشاهان میرن روی تخت مینشینن دیگه، چون مؤمن هم پادشاهی داره در بهشت، پادشاهی میداره. این لازمه این است که انسان شخصیتش رو بسازه برای بزرگی، برای آسیب ندیدن، برای بلند بودن. این همه معنا داره، این که طولش یک میله، یک ارزش یک فرسخه، این همه شخصیت یک مؤمن رو داره ترسیم میکنه. و دقت بکنید، قبلا توضیح دادیم که شما هیچ چیز در بهش ندارید مگر اینکه ظهوری از شخصیت خود شما هستش. پس اگر فرشش یک فرسخ است، تختش یک فرسخ است، طولش یک میله، این همش رفعت مال خود مؤمن هستش، بزرگی مال خود مؤمنه. اگه بهشتش به اندازه همه آسمان ها و زمینه، این شخصیت این آدم اینجوری هستش. این آدم شخصیتش، روحش انقدر عظمت داره که بهشتش به اندازه نفسش هست. ولی ما کسایی هم تو بهشت داریم که این شرایط رو حتی یه دونه خونه هم ندارن، ولی تو بهشت هم هستن. از یه طرف رفتن توی بهشت، اینور آدمایی نبودن که وسعت شخصیتی داشته باشن، آدمایی بودن که کوچک بودن توی بهشت، تو شخصیت دنیاش آدم خوبی بودن ولی آدم کوچکی بودن. این آدم دقت کنه کوچک نباشه و ضرب خور نباشه، ضعیف نباشه. خب با یه صلوات بریم سراغ ظرف‌های بهشتی. صلوات خط بفرمایید. خب بحث ظرف هم بحث بسیار مهمی هست، چون ظرف ها با شخصیت انسان یک نسبت خوبی داره. انسان با ظروفی که اطرافش هست یک حس روحی و روانی داره. شما وقتی مثلا میخواید قهوه بخورید، با وقتی که میخواید چای بخورید، با وقتی که میخواید سوپ بخورید، با وقتی که میخواید یه چیز دیگه بخورید، با یه فالوده بخورید، میبینید که ظرف ها به شما حسای خوبی میدن. اینکه شما یه چای رو تو چی بخورید هم خیلی فرق میکنه. یه نوع ظرفی که انسان استفاده میکنه برای خوردن یه نوشیدنی یا یه غذا یا یه چیزی مثلا فالوده، بستنی یا چیزهای دیگه، این کاملا در روح و روان انسان فرق میکنه. گاهی وقتا انسان کافی ظرف غذاشو عوض بکنه، این حسش عوض میشه. حتی قاشق چنگالش رو عوض بکنه، حسش عوض میشه تو غذا خوردن. این که این چیزی که میخواد بخوره بلوره یا چینیه، نوشیدنی که میخواد توش چیزی بخوره، شما الان قهوه رو نگاه بکنید به این، با اون رنگش و با اون طعم فوق‌العاده‌ای که داره، حالا وقتی بریزن برای شما روی شیشه بخواید بخورید، توی استکان شیشه بخورید، اون حس رو اصلا نمیتونید بگیرید. تا وقتی که تو چی قرار میگیره؟ قرار میگیره توی یه ظرف چینی به شما عرضه میشه، یه فنجون چینی، یه ظرف چینی به شما عرضه میشه. امیدوارم حسش حسه کاملا متفاوتی از وقتی داره چیزی رو میخوره. نوع ظرف تناسب داشته باشه با اون، حالا رنگاش دیگه بماند، چیزای دیگه بماند. از نظر روانشناسی انسان با ظروف یک رابطه داره با ظرفا، اندازه هاشون، شکلاشون، رنگاشون و جنسشون، اینا همه در انسان تأثیر داره. حالا اینجا الان می فرماید که یطاف علیهم به صحاف من ذهب و اکواب و فیها من تشتهی الانفس و تلذ العیون و انتم فیها خالدون. چیکار کرده توی آیه، توی خط چیکار کرده خداوند؟ یعنی یه بمب شادی رو تو قلب یه مؤمن منفجر کرده خداوند تبارک و تعالی. خب سوره زخرف آیه 71 میفرماید که سینی های از یطاف علیهم، یطاف یعنی طواف داده میشه، طواف داده میشه. حالا بحث خادما رو میرسیم به زودی، خادمای بهشتی میان سینی های از طلا اطراف اینا میگردونن. حالا این سینی از طلا چی داره؟ هر چیزی که اینا عشقشو دارن، لذت خوردنشو دارن، توی این سینه های از طلا دور اینها میگردن، براشون عرضه میکنن، پذیرایی میکنن ازشون. و اکواب، کوب، کوب اکواب یعنی یه پیاله، پیاله هایی که انسان یا لیوان که حالا اندازه های مختلف اکواب نکرم آورده به این عرضه میشه. بعد نکته مهمی که شخصیت یه انسان رو میرسونه، نهایت رشد یه انسان رو میرسونه، ادامه آیه است. میفهمد و فیها ما تشتهی الانفس و تلذ الاعیون و انتم فیها خالدون. توی اونجا فیها توی بهشت ما آنچه از نکرست آنچه که انفس اشتها داشته باشن، یعنی هرچی که نفس شما دلش بخواد، هرچی که دلش بخواد. این دلش بخواد چیه؟ چی دلش بخواد؟ تو هر 5 مرتبه هرچی که دلتو میخواد، یعنی میخواد جمادی باشه، میخواد گیاهی باشه، میخواد حیوانی باشه، میخواد علمی باشه، میخواد فوق عقلی باشه، هرچی که بخوای تو بهشت هستش. ایاتون باشه. توی یه آیه دیگه چی بود؟ وقتی میفهمد هرچی که بخواد، بعد میفهمد که سلامون قولا من رب الرحیم، صدای خدا رو میخواد حتی بشنوه، صدای خدا رو میخواد بشنوه. هر چی که دلش میخواد اونجا هستش، فرق نمیکنه، محدودیتی نداره. یعنی هر چی که تو اراده بکنی و دلت بخواد، هر چی که میخوای. میگی من الان میخوام پرواز کنم، بال درارم پرواز کنم، الان میخوام برم توی جزیره، الان میخوام سوار یه کشتی بشم، الان میخوام برم فلانی رو ببینم، الان دوست دارم یه همچین اتفاقی بیفته، الان دوست دارم به محضر فلان کس برسم، الان میخوام مادرم حضرت زهرا رو ببینم، الان میخوام نمیدونم هر چی که دلت میخواد، هر چی که تو ذهنت یه دفعه میاد. فیها ما تشتهل انفس و تلذل اعیون، هر چیزی که چشم از دیدنش لذت میبره، هر چی که میخواد باشه، هر چی که میخواد باشه، هر تغییری که میخوای بدی. میگه الان مثل الان ما نشستیم رو این فرشا، این فرشایی است که ما 2 سال پیش هم روش مینشستیم، فرشای بدی هم نیست، فرشای قشنگی هم هستش، ولی میگه نه نمیخوام این فرش این رنگی دوست ندارم، میخوام این رنگ دیگه بشه، مدلش یه جوری بشه. جا در جا هر چی دلت بخواد اتفاق میفته، هر چی دلت بخواد اتفاق میفته. پس صدا، موسیقی، عطر، خوردنی ها، نمیدونم تغییرات جمادی، تغییرات گیاهی، تغییرات حیوانی، تغییرات علمی، دانستن یک چیز فرق نمیکنه. و همچنین لذت های فوق عقلانی، لذت های معنوی، مهمونی ها، هر چیزی که هست. این نشون میده که انسان به یه جایی میرسه که هر چه اراده کنه همان خواهد شد. اینش مهمه. این در واقع فیها ما تشتهی الانفس، دقت کنید، فیها ما تشتهی الانفس و تلذ العیون، این میشه چی؟ این میشه این که معنی اون روایته. این آیش بود. روایتش چی میگه؟ روایتش میگه که کنتو ازا اردتو شیئن اقول لهو کن فیکون فجعلتو کلیوم تقول لهو کن فیکون. من خدایی هستم که هرچه اراده کنم همان خواهد شد، و امروز تو را قرار میدم مثل خودم که تو هرچه اراده کنی همان خواهد شد. معنای اینو دقت کنید. چند تا آیه ما تو قرآن داریم، این یکیش است که هر چی که تو بهش میخواید هست. پس یعنی انسان هر چی که اراده کنه هست. میشه شبیه کی؟ شبیه خداوند تبارک و تعالی است. هر چی که اراده میکنه براش مرهیاست. محدودیتی بر سر اراده انسان نداره. اشتهای انسان، اشتها یعنی میل دیگه، هر چی که هست، و لذت های چشمی، هرچی که هست. خب بعد میره سراغ چی؟ مرحله ای که اوج میگیره دیگه این کمال. میفهمد که و انتم فیها خالدون، شما توی این یک همچین شرایطی جاودانه هستید، بهشتی هستید، در یک همچین شرایطی جاودانه هستید. خب این یعنی چی؟ یعنی انسان نباید حماقت بکنه با گند زدن به زندگی دنیاییش، خراب کردن زندگی دنیاییش، ناشکری ها، کفران ها، نققر ها، کینه ها، ناراحتی ها، عصبانیت ها بهشتش رو خراب بکنه. پس باید همینجوری الان زندگی بکنه توی این دنیا. توی این دنیا باید همینجوری باشه. حالا میفهمید چرا پیغمبر میفهمد هر کس به دنیا قصه بخوره جهنمی میشه؟ چرا؟ من بکا علت دنیا دخل النار، هر کس قصه بخوره توی دنیا جهنمی میشه. برای اینکه این داره یه چیز بزرگی رو اونجا خراب میکنه، برای که یه چیز بزرگی به این عظمت که هر چی بخواد اونجا فراهمه، اونم به مقیاس جاودانگی. خب پس برای چی قصه بخوره الان؟ اگه قصه خوردی جهنم درست میکنی. خیلی فرق بین بهش با جهنم. این که انسان در همچین فضایی قرار بگیره وقتی که از دنیا میره، یا این که بره فشار قبر رو جواب بخواد بده با مار و عقرب سر کار داشته باشه، با زق و محمیم سر کار داشته باشه، خیلی متفاوته این دوتا. پس انسان مظاهر جهنم رو تو زندگیش بشناسه، از خودش دور کنه، مظاهر بهشت رو بشناسه و باهاش زندگی بکنه. اینه. پس اگه ما الان ارزه تو بهشت رفتن نداشته باشیم، اون وارم نمیتونیم بهشت بریم. الان باید برای خودمون بهشت رو چیکار کنیم؟ بسازیم. وسط همه گرفتاری ها و مشکلات، محدودیت ها، بتونیم یه آرامش بهشتی داشته باشیم. اگه یک کسی این کار کرد، یعنی دیگه تو جهنم نیست، یعنی دیگه نمیسوزه. اما اگه شما این سه تا عامل رو ندارید، شادی، آرامش و عشق، این سه تا رو ندارید، یعنی الان تو جهنمی. شاد نیستی یعنی غمگینی، پس تو جهنمی. ناآرامی، مضطربی، پس تو جهنمی. نمیتونی کینه نداشته باشی، نمیتونی بقیه رو دوست داشته باشی، حتی کسایی که با تو بدن، این خدا اینو برای ما گذاشته حتما، حتی کسایی که با تو بدن رو نمیتونی دوست داشته باشی، بازم جهنمی. چون یه کسی که با تو بده دشمن توست، تونسته تو رو غمگین بکنه، تو ارزه نداری حتی از دشمنت هم شادی دریافت بکنی. هر کسی بخواد ناراحتت بکنه میتونه ناراحتت بکنه. این کجا؟ تا اینکه انسان بره توی خلوتی با خدا، اونایی که باش بدن رو استغفار کنه براشون، دعا کنه براشون. خیلی فرق میکنه. اینه که وسعت میاره، قدرت میاره، شادی میاره، آرامش میاره برای انسان. اگه ما نتونیم اینها رو فراهم کنیم تو دنیا برای خودمون، یعنی جهنم داریم. وقتی اینجا میسوزی، اون برم میسوزی. این قاعده شه دیگه. من بکا علت دنیا دخل النار. آدمی که قصه خور هست تو دنیا، این جهنمی میشه. پس باز دارم تأکید میکنم، ما از بهش چی میخوایم که قصه نخوریم؟ حرفمون کلن توی بحث بهش چیه؟ این که بتونیم قصه دنیا رو نخوریم، هیچ قصه نخوریم، بتونیم با نهایت سرمستی، شوریدگی، شادی، آرامش خدمت خداوند رو بکنیم. خدمت خداوند، حالا این خدمت خداوند گاهی وقتا خدمت جمادیه، گاهی وقتا خدمت گیاهیه، گاهی وقتا خدمت حیوانیه، گاهی وقتا خدمت عقلیه، گاهی وقتا خدمت فوق عقلیه. چقدر قشنگه شخص با خانه‌داریش، با شوهرداریش، با بچه داریش خدمت خدا رو میکنه. من اینو میفروشم به خدا، به کسی نمیفروشم. به شوهرم نمیدم شوهرداری رو، اونم میگه منم به زنم نمیدم زنداری رو، بچه داری رو به بچه‌م نمیدم، پس منتی هم ندارم سرشون. اینو فقط برای خدمت به حق تعالی انجام میدم. این لذت خدمت، شوهرداری، بچه داری، نمیدونم زنداری، نمیدونم خانواده، همسرداری، دوستداری، همسایه داری، اینا لذت خدمت به عشق خداوند تبارک و تعالی. کار کردن توی منزل سختی داره ها، نه که سختی نداره، ولی این لذت خدمت اون سختی رو از بین میبره. اینه که مادر ما فاطمه زهرا سلام الله علیها وقتی که فرشته وحی نازل میشه از طرف خداوند تبارک و تعالی، سلام میرسونه به حضرت زهرا و میفرسه بگو زهرا چی میخواد. حضرت میفرماد لذت خدمت به تو منو از هر درخواست دیگری منصرف میکنه، همین که تو منو پذیرفتی که من به لذت خدمت تو برسم برای من کافیه. اینو انسان باید حواسش باشه که اگر خداوند تبارک و تعالی تقدیر کرد لذت خدمت رو براش، با چیزی عوضش نکنه، با چیزی اون رو عوض نکنه. یطاف علیهم به آنیت من فضت و اکواب کانت قواری را. اونجا که فرمود چی؟ یطاف علیهم به آنیت من ذهب و اکواب. اینجا میفرماد یطاف علیهم به آنیت من فضت و اکواب کانت قواری را. یعنی سورشو براتون بخونم، سوره انسان آیه 15 و 16. حالا اینجا میفهمد با ظرفایی از نقره، اون بالا فرمود چی قبلی؟ از طلا. اینجا میفهمد اطرافش با ظرفایی از نقره. حتی نقره که میگیم ما یه نقره اینجا داریم، یه نقره اونجا داریم. و اون نقره اونجا هزاران هزار مرتبه شسته شده، یعنی چیز شده، سنگین شده، اون اینجا میاد پایین همینجوری ثقل پیدا میکنه. حالا این وقتی برمیگرده بالا شما به اصل نقره میرسی، نقره اونجا یه چیز دیگه است. ما میگیم طلا، نقره، ظرف اساسا یه چیزی هستش. ما اونجا جزه میگیم که آره ما یه چیزایی شبیه به این توی دنیا داشتیم، یه چیزایی شبیه به این داشتیم. خب اکواب کانت قواری را، اینش خیلی مهمه. میفهمد که اونجا بله و اکواب کانت قواری را، ظرف‌های سیمین و جام‌های، چون کوب جامه دیگه، توش بخواد شخص طرف شرابی چیزی بخوره نوشیدنی، جام‌های بلورین، قواری را دیگه بلورین هستن که برگرد اونها میگردونند. بعد میفهمد چی؟ قواری را من فضت قدروها تقدیر، جام‌های از سیم یا همون نقره که قدروها تقدیرها، این دیگه خیلی فوق‌العاده است، قدروها تقدیرها. این ظرفا رو یه برشای خاصی دادن، یه اندازه های خاصی درست کردن، اینها رو درست دقیق اونها رو قدروها تقدیرها. یعنی میخواد بگه یه کار حرفه‌ای دستی روی این ظرفا صورت گرفته، این ظرفا برش های خاصی و تقدرو قدر، یادتون هست بحث قدر رو کردیم دیگه، تقدیر اوه خدا میگه، میگه یه چه تقدیری دارن این ظرف ها، چه اندازه هایی دارن. این دیگه خیلی حرف داره که این بحث اندازه یه ظروف چه جوری هستش، بحث اندازه ظرف ها. خب ببینید اندازه ظرف با همه میل‌های شخص سازگاری داره. یه موقع اصلا مثلا یه لیوان میدن دست ما، میخواییم بگیریم بخوریم ازش چیزی، ولی خوب تو دست نمیاد، ما اصلا برای اون مهم نیست. یه موقعی سنگینه، میخواید یه پارچه بلند کنی سنگینه، ولی بالاخره تو ما بلند میکنی ظرف رو میریزی میخوری، آبتو میریزی. یه موقعی خواهی یه نوشیدنی بخوری توی ظرفی، حالا میخوریم هرچی، یه قاشق دستمونه، یه چنگال دستمونه، یه مکتون دستمونه. خیلی این حرف دقیقه، خیلی این حرف دقیقه، و انصافا هم حرف و منابع تو این زمینه بسیار بسیار کمه که تقدیر ظروف اونجا یعنی چی، برش ظرف یعنی چی، یعنی چجوری یه ظرف رو برش میدن که تو با گرفتن تو دستت یه حس خوب داری، یه لذت خوب خود این گرفتن تو دست. بچه ها رو دیدید آزادتر هستن، بزرگترم البته بچه های سمبالایی هستن، من تو استکانه اینجوری میخوام غذا بخورم، طرف میخواد بره ظرف بخره، بشقاب بخره، قاشق بخره، لیوان بخره، میگه این حسش بهتره، این حسی که اینو میخوام بگیرم تو دستم یه حس دیگه ایه، میخوام اینجوری بگیرم. قدروها تقدیرها خیلی حرف داره. مثلا الان یه ظرف دوست دارم پایدار باشه، یه ظرف دوست دارم پایه نداشته باشه. چون تو خونه ها ببینید که چقدر متفاوت این ظروف با هم دیگه. چون آدما چه از نظر بصری، حالا اینجا از نظر لمسی، با اینا یه حسی دارن که در تو دستش میگیره یه حسی داره. موقع من خدمت یکی از بزرگان بودم، جایی بودیم قرار بشینیم مثلا یه کار عبادی انجام بدیم، یه تسبیحی رو من برداشتم، تصویر برداشتم، بعد این تسبیح خیلی زیبا بود. بعد ایشون به من گفتش که نه اونو نه، بردار اینو بگیر تو دستت. من اینو گرفتم و خب ذکر میگفتیم، بعد یه دوره بود یه چیزی بود ذکر میگفتیم، وقتی داشتم ذکر میگفتم خیلی حس خوبی به هم دست داد. وقتی که این تسبیح اومد تو دستم داشتم با این ذکر میگفتم یه جور دیگه. شما تو تسبیح خودتون هم همینو دارید، یه موقع از تسبیح باش ذکر میگی اعصابت خورد میکنه، یعنی اصلا کلن تمرکزت رو به هم میزنه خود این تسبیح. من اینکه من چه تسبیح بگیرم، با چه اندازه، با چه دوناش، چه جوری باشه، حتی جنسش، یه بود که بزرگان وقتی اون صحبت میگم حتما تسبیح این جنس باشه، جنس دیگه تسبیح دستت نگیر، واقعا متفاوته، کاملا فهم. شما تسبیح بگید، مثلا یه تسبیح خوش دست تربت امام حسین علیه السلام، چه برای سجده کردن چه برای ذکر گفتن. تو یه تسبیح مثلا از همین چینی ها بگید دستت بخوای ذکر بگید زد. و یه موقعی من رفته بودم خدمت این بزرگ، اون تسبیح خوشگله رو یه بار دیگه برداشتم همینجوری، نه برای ذکر، برداشته و نشسته بودیم اونجا، گفتم که حالا دست این رو دستم گرفتم و باش شروع کردم ذکر گفتن. بعد از یه مدت دیدم درد شروع شد تو دستم، دستم شروع کرد درد گرفتن. بعد دیدم حس خوبی ندارم، دارم اذیت میشم. بعد بهش گفتم، به اون بزرگ گفتم که برای این بود، گفت آره این خیلی خوشگله ولی ذکر گفتنش اذیت کننده است، دست درد میاره برای انسان. همین به همین مقدار خیلی حرف داره این قدروها تقدیرا، خیلی حرف داره. یعنی شما باور نمیکنید خدا داره چی کار میکنه برای این بندش، چی کار میکنه برای بندش. میگه یه کاری میکنم، از گرفتن ظرف، دیدن ظرف، ازش استفاده کردن یه لذت جدا ببره. خود ظرف ها میگه از طریق بصری و گرفتن و دیدن این ظرف یه لذت دیگه میبره. چقدر به این بندش احترام میذاره خدا. الان هم همینطوره. شما الان یه سر برید تو این بازار، بازار تابستون میوه، بازار زمستون میوه و تره بار، بعد گیج میشه آدم که این خدا چقدر برای این بندش لوس کرده چقدر تدارک دیده. گاهی وقتا آدم اسماشون هم یادش میره. 7009، من باور نمیکردم یه زمانی یه کارشناس بهم گفت، بعد هم تحقیق کردم دیدم درسته، 7009 سیب فقط. ما الان چند تاشو داریم؟ مثلا خیلی زور بزنیم میگه ما تو ایران مثلا 20 نوشو دیدیم، اندازه های مختلف، رنگ های مختلف، طعمای مختلف. چیکار میکنه خدا؟ این دنیاشه، آدم مبهوت میمونه از بس تنوع خدا گذاشته. بعد حالا این خدا میگه این دنیاتونه که بازیچه است، بیاید اون طرف تنوع بهتون یاد بدم، تنوع بهتون نشون بدم. میخواد چیکار کنه با بندش؟ چقدر خدا احترام میذاره به انسان، چقدر حرمت قائله برای انسان، چقدر رعایتشو میکنه. این دنیاشو حالا بذاریم تا ابدیت و آخرت. اینا کلام الله ها عزیزان، اینا کلام الله، دارم براتون آیه قرآن میخونم. یعنی خداوند میخواد تو این کلام رو بخونی، باهاش ارتباط بگیری، باهاش حس بگیری. نه که 60 سالت باشه آدم با خجالت بگه من این همه سال قرآن خوندم هیچیش هم نفهمیدم، ارتباطم برقرار نکردم، نه با آیاتش، نه با کلماتش، نه با هیچیش. خیلی شرم‌آوره. یه چیزی خدا به این عظمت در اختیار ما گذاشته، انسان نتونه از این بهشت قرآن، شراب قرآن استفاده کنه و لذت ببره. یه آیه است، انقدر چیدمان این آیه، کلماتی که به کار بوده تو این آیه فوق‌العاده است که نگو. آدم با کلمه به کلمش یه حس خاص داره، یه لذت خاص داره، یه بهشت خاص داره با کلمه به کلمه این آیات. بریم سراغ فرمایش نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. من شرب الخمر فی الدنیا لم یشرب فی الاخره و من شرب فی آنیت الذهب و الفضه فی الدنیا لم یشرب بها فی الاخره. خب شما میدونی که غذا خوردن تو ظرفای طلا و نقره حرامه دیگه. غذا خوردن تو ظرف طلا و نقره حرام کردن. حالا بعضی میگن فقط طلا، بعضی میگن طلا و نقره. حضرت میفهمد که حالا اونجا فهمون چی؟ ظرفای از طلا، ظرفای از بله نقره، حتی دستبندایی از طلا، دستبندایی از نقره، دستبندایی از جنسای دیگه. اینجا رو تو دنیا میگه نه، تو دنیا اینا نه. های پیامبر چی گفت؟ میفهمی ها کسی که تو دنیا شراب میخوره، خمر میخوره، باده، خمر یعنی اون چی که تو رو مست میکنه، لم یشرب، تو آخرت محرومه، نمیتونه تو آخرت از اینا بخوره. و کسی که در ظرف طلا و نقره بخوره در دنیا، نمیتونه از این ظروف در آخرت استفاده بکنه. هر کس تو دنیا از این ظروف استفاده بکنه نمیتونه. یه داره سهمشو کجا استفاده کرده؟ به حرام، به عذاب، به نکبت، به عصیان تو دنیا داره استفاده میکنه. اونجا باید اونجا استفاده میکرد، بیجا داره اینجا استفاده میکنه. همه چی همینطوره ها، این یادتون نره، این یه قاعده است، همه چی همینطوره. شما به هر چقدر لذت های چشمیتون رو بالا ببرید اینجا، اون بر انسان از دست میده. و لذت های غذایی، لذت های دیگر رو شما، کسی که به لذت میفته، لذت بیجا، لذت بیمورد، لذت اضافه میفته و لذت باز میشه تو این جهت، داره سهم ابدیشو خراب میکنه. ینفض البصر فی فضت الجنه کما ینفض فی الزجاج. این که بهتون گفتم با هم فرق میکنه، برای همینه روایت از امام صادق علیه السلام، صلوات خط بفرمایید، میفهمد نگاه از ظرف نقره چنان رد میشه تو آخرت که از ظرف شیشه ای رد میشه. شما ظرف شیشه ای مثلا این عینک، نگاهتون رد میشه، اون طرفش رو میبینید، یه شیشه رو، میگه نقره اونجا، الله اکبر، نقره اونجا به گونه ای هست که نگاه از توش رد میشه، شما اون ورش رو میتونید ببینید. نمونهاش هم خدا تو بهش گذاشته، مثل شیشه که اینجا شما میبینید. گوشت دیدید شما؟ آدم گوشت رو نگاه بکنه، اون ور گوشت رو ببینه، کسی دیده تا به حال گوشت؟ زیاده الان بزنید توی اینترنت میاره براتون دیگه، الان دیگه همه چی راحت احضار میشه. ماهی هایی هست، دیدید ماهی تو دریا؟ ماهی گوشت داره، خوردنیه، ارتفاع هم داره، ولی وقتی شما اون طرفش بخونیم اون ورش معلومه. اون طرفش معلومه. حالا میگه نقره ها اینجوری هن اونجا، نقره ها ینفذ البصر، از این فهمد چشم نگاه نفوذ میکنه، عبور میکنه از نقره همونطور که از شیشه نفوذ میکنه. خب ها رسیدیم به بخش خدمتکاران که انشاءالله جلسه بعد. والحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.